بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که از انبیاء خدا و ائمه طاهرین مایه های معرفتی و علمی و عقلی گرفتند، یک سلسله حقایقی رو برای رشد انسان و تربیت انسان و توجه دادن انسان به حقایق بیان کردند که دانستن گفته های اونها و بیانات اونها برای هر کسی که طالب حق، طالب حقیقت و طالب صراط مستقیمه بسیار مفیده. در یک قطعه از فرمایشات این بزرگواران به تناسب داستان حضرت آدم و حوا و بهشت و مار و طاووس و ابلیس مطالب مفیدی هست. در قدیمی ترین آثار دینی وقتی که مسئله خلقت آدم مطرح میشه، مسئله حوا و بهشت و طاووس و مار و ابلیس هم مطرح میشه. خب مار سمبل خطر و زهر و زیان و خسارت، طاووس سمبل خودنمایی و خودآرایی، بهشت هم سمبل بهترین مسکن و آرامش بخشترین آرام بخشترین مسکن و محلی که هیچ نعمتی در اون محل کم نیست و جاش خالی نیست و گم نیست. ابلیس هم به عنوان مظهر شر رو وسوسه و اغواگری و گولزنی مطرحه. این بزرگوارانی که از عقل انبیا، از عقل ائمه، از علم این منابع فیض و معرفت این بزرگواران و آدابشون استفاده کردن، خوب نسبت به حقایق یک دید وسیعی پیدا کردن، اومدن فرمودن اون چه که در عالم بیرون مشاهده میشه، نمونهاش در وجود انسان وجود داره، هر چه که هست، چه در عالم معنا و عالم ملکوت که میگن تعبیرش در قرآن عالم امر، و چه در عالم ملک و شهادت و عالم ظاهر که تعبیرش در قرآن عالم خلق، الا له الخلق و له الامر. میفرماین اون چه در عالم باطنه و اون چه در عالم ظاهره، نمونه هاش در وجود انسانه. مثلا این رودها و این جویها و این جویبارها میگن نمونهش در وجود انسان این رگی هاست که خون مرتب در اونها جریان داره، مانند رود و رودخانه‌ای که آب درش جریان داره. این یه نمونه از عالم خلق و روحی که در وجود انسان، نفخت و فیه من روحی در قرآن فرموده، این نمونه از عالم معناست، نمونه از عالم ملک ملکوت، نمونه از فرشتگانه که عنصر مادی نیستن، معنوی صرفن، نور صرفن، روشنایی صرفن. حتی برای تأیید گفتارشون این مطلب رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن: اتزعم انک جرم صغیر، ای انسان تو گمان میکنی، خیال میکنی که تو یه جرم کوچکی هستی، عبارتی از تراکمی از استخونها و گوشت و پوست و خون با یه وزن معین و محدود. نه، این نیستی. و فیکن تول عالم الاکبرو، اگر در وجود تو دقت بشه، اگر در وجود تو تحقیق بشه، اگر در وجود تو اندیشه بشه، عالم اکبر که همین ظاهر جهان و باطن جهانه. این عالم اکبر رو پروردگار عالم در تو قرار داده، تو از این عالم اکبر چه جنبه ظاهرش و چه جنبه باطنش نمونه هایی رو در خود داری که اگر بشینی خودت رو ارزیابی بکنی، تو یک نمونه کامل از همه ملک و ملکوتی. و باز همین حرفشونو مستند میکنن به اون روایت معروفی که اغلب کتابها از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن، که روایت بسیار مهم و زیباییه. من دیدم جلال الدین مولوی معروف در کتاب مثنویش این روایت امیرالمؤمنین رو با شعر توضیح بسیار عالمانه ای داده. ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل. ملائکه از عالم عقلن، از عالم معنویتن، از عالم دانایی محضن، از عالم فهم محضن، از عالم نورن. از این مواد دنیا چیزی در آفرینش ملائکه به کار برده نشده. معنوی صرف، خلق الملائکه و رکب فیهم العقل. عقل در اینجا به معنای روح محض، به معنای روشنایی محض، به معنای معنوی بودن محض. و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه. چهار پایان رو، حیوانات رو آفرید. ترکیب وجود حیوانات مادی محض، ملکی محض، دنیایی محض. و رکب و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و شهوه. اومد از جنس فرشتگان و جنس موجودات مادی یه جنس مرکبی به نام انسان ساخت. این گفتار امیرالمؤمنین. خب امیرالمؤمنین مطالبی رو که می‌فرمایند، مطالبشون تکیه بر بصیرتشون داره. بصیرت یعنی یک قدرتی در وجود یک انسانی که سبب میشه اون انسان حقیقت بین باشه، واقعیات رو سر جای خودشون ببینه و چیزی از حقایق عالم براش پوشیده نباشه، مستور نباشه، پنهان نباشه. در سوره مبارکه یوسف که خداوند متعال به پیغمبر عظیم الشأن اسلام امر میکنه که به مردم بگو قل ادعو الالله، من شما را به خدا دعوت میکنم، اما دعوت من بر این پایه قرار داره، انا و من تبعنی علا بصیرتم. این دعوت من دعوت ناآگاهانه نیست، دعوت جاهلانه نیست، دعوت من و دعوت کسانی که از من پیروی کردن که در رأس پیروانش وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، بر اساس بصیرت حق بینی. یعنی ما اون چه رو که داریم برای شما میگیم برامون مجهول نیست، معلومه، روشن. اگه شما رو دعوت به خدا میکنیم، معرفت ما نسبت به خدا کامل. اگه دعوت به قیامت میکنیم، ما قیامت رو میبینیم و شما رو به اون دعوت میکنیم. اگر شما رو دعوت به بهشت میکنیم و از عذاب خدا میترسانیم، بر بصیرت این کارو داریم میکنیم. امیرالمؤمنین انسان رو که توضیح میده، ترکیبی از عالم معنا و عالم ملکوت و عالم ملک و عالم ماده است، بر بصیرت داره توضیح میده، بر شناخت واقعی و کامل داره توضیح میده، میدونه و میگه. غیر خیلی هست که قرآن مجید میگه ناآگاهانه دارن حرف میزنن، به غیر علم قرآن مجید میگه دارن حرف میزنن، به غیر علم یعنی در تاریکی دارن حرف میزنن، ندانسته، ناآگاهانه دارن حرف میزنن. و از این حرفای به غیر علمم در کره زمین زیاده و زیادم بوده و گمراهی هام همه از همینجا سرچشمه گرفته. یکی اومده ناآگاهانه به مردم یه مطلبی گفته، اون مطلب برای مردم فرهنگ شده، ناآگاهانه یه برنامه‌ای به مردم داده، برنامه برای مردم فرهنگ شد که تعدادش هم خدا میدونه. من در یه مجله علمی یه وقتی خوندم که در شبه قاره هند 15 میلیون نوع دین وجود داره، تمامش هم ساختگی، و اولین کسی هم که این دین رو ساخته من غیر علم ساخته، یعنی ناآگاهانه، جاهلانه. حالا در خارج از هندم از این مدرسه ها، از این مکتب ها، از این فرهنگ ها زیاده که من جایی هنوز آمار ندیدم که بیرون از هند چه خبره. و ببینید چقدر ناآگاهان است که صناعی، این عارف و حکیم معروف، در دیوانش میگه که سنجیده زندگی کن. اونایی که نسنجیده زندگی میکنن مثل میزنه به مردم هند، میگه که نوح پیغمبر 950 سال با معجزه، با تکیه به وحی اومده گفته من پیغمبرم، یعنی یه انسانی که به من یه واقعیاتی وحی شده و به من گفتن ابلاغ کن، من برای خودم شأن دیگه قائل نیستم، شأن من شأن نبوت. میگه مردم هندو ببین، گاو را کردند باور هست، آنها را خدا، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. یه کسی که هم نوع خودشونه و دلیل قانع کننده داره و مدرک داره و داره میگه شأن من نبوته، من بالاتر رو ادعا ندارم، نمیگم به شما من خودام، میگم من یه عبدالله هم، بیشتر از اینم شأنی برام نیست. میگه این مردم نوح را با دلیل و مدرک به عنوان پیغمبر قبول ندارن، اما گاو رو تقدیس میکنن تا حد خدایی. هیچ گاوی هم طالب و مردم این حرف نزده که بگه بله من همینی هستم که شما منو شناختیم، همینی هستم که منو دارین تقدیس میکنین. گاو هرچی از خودش در هند نشون داده حیوانیت خودش بود، شأن دیگه ای نشون نداده. اما شما ملاحظه میکنید که در مقابل گاو شکار میکنن، نه آدم های عوام تنهاشون، مهندساشون، دکتراشون، خلباناشون، لوکوموتیو راناشون، کارایی دارن که ادب منبر اختصا نمیکنه من براتون بگم. کرارن اتفاق افتاده، گاو اومده رو باند فرودگاه خوابیده و طیاره رو از بمبئی برگردوندن، گفتن برو حیدرآباد دکن بشی. حال 400 تا هم تو طیاره دکتر بوده، مهندس بوده، دانشجو بوده، استاد بوده و همه اونا هم پذیرفتن، یعنی هیچ اعتراضی نکرد. کرارن اتفاق افتاده، قطار با 3000 مسافر اومده رد بشه، یه خطبان با تلفن خبر داده که یواش یواش ترمز تو بکش، چون در 2 کیلومتری یه گاو رو ریله و ما حق نداریم بی احترامی کنیم بلندش بکنیم، وایسا تا ببینیم خودش چی بلند میشه تا ریل آزاد بشه. و یه رئیس جمهور داشتن، 2 تا قبل از این رئیس جمهور فعلی که تو روزنامه هم نوشته بودن در شبانه روز یه بار برای تبرک خود رئیس جمهور با دیوان مخصوص بول گاوو میگرفته و میخورده. رئیس 1 میلیارد انسان، این همون حرفیه که قرآن میزنه که اومدن خیلی ها به غیر علم، یعنی از روی نادانی، بی معرفتی و ناآگاهی یه مطالبی رو به مردم القا کردن، مردمم یواش یواش قبول کردن و نسل به نسل چرخیده و تبدیل یه فرهنگ پابرجا شده. یه بار من لندن شنیدم که این هندوها در خود لندن یه معبد آبادی دارن. اونجا منبر می رفتم در لندن به یکی از مدیران بالای یکی از شرکت‌های مهم دولتی ایران که می اومد پا منبر، گفتم من شنیدم اینجا هندوها معبد دارن، میشه رفت معبدشون رو دید، مراسمشون رو دید؟ گفت باید به من مهلت بدین تماس بگیرم. داریم هندوهایی که با ما کار میکنن، اینا فارغ التحصیل دانشگاه‌های مهم همین انگلستان هم هستن، از مثلا دانشگاه آکسفورد که دانشنامش در دنیا خیلی پذیرفته است در مجامع علمی، اونجا فارغ التحصیل شدن، شخصیت علمی هم. گفتم من با یکی از اینا تماس میگیرم، اون با به اصطلاح مدیر معبد صحبت بکنه، اگر مانعی نداشته باشه روز معینی که وقت میدن شما رو میبرم. گفتم من با همین لباسم میخوام بیام، نمیخوام لباسم رو عوض بکنم. گفت مانعی نداره. فرداش اومد گفتش که ظاهرا گفتن عیبی نداره، منبر که تموم شد من ماشین رو بردم شما رو ببرم. پنج بعد از ظهر بود که وارد اون معبد شدیم و ایشون منو به مدیر معبد معرفی کرد، خیلی احترام کردن و تعارف کردن. ما نشست به اصطلاح طرف قبلشون، من دیدم که یه دکوربندی بسیار زیباییه و در این دکورها در حدود 7 مجسمه قیمتی نصب شده. دکور از دو طرف آزاد بود، یعنی را داشت می شد بری پشت دکور و از اون طرف برگرد. حالا ملاحظه بکنید من چی دیدم. همونایی که فارغ التحصیل دانشگاه بودند، استاد بودن، مهندس بودن، دکتر بودن، دارای قدرت علمی بودن، تاجرای هندی لندن، طلافروش هندی لندن، شرکتدار هندی لندن، اینا وارد این معبد که می شدن از در که می اومدن رو به این دکور و مجسمه ها یه لحظه وایمیستادن، بعد با تمام بدن می افتادن رو زمین، یعنی سجدشون به این مجسمه ها این بود که بیفتن رو زمین. بعدم دو تا پارچه دوخته بود که می کردن تو دستشون. حالا 10 دقیقه 15 دقیقه رو زمین افتاده بودن، بعد بلند می شدن اون پارچه ها رو که به صورت آستین بود می کردن تو دستشون، می رفتن چند دور دور این دکور طواف می کردن و می اومدن رو به این مجسمه ها وای می سادن و گردن کج می کردن و وردی می خوندن و اشکی می ریخت. من به این دوستمون گفتم از مدیر معبد بپرس روبروی این مجسمه خاص که بیشتر وایمیستن این چیه؟ این مظهر چیه؟ این همه مهندس، این همه دکتر، این همه استاد دانشگاه میان به خاک میفتن، تعظیم میکنن، ورد میخونن، گریه میکنن. مجسمم به شکل زن بود. گفتن که این مجسمه نماد یه دختر بسیار زیبایی در کره زمین بوده که خدا عاشق این دختر شد و برای ازدواج با این دختر سالها دنبال این دختر دوید تا بالاخره همسر خدا شد. این که میبینید قرآن اصرار داره به این که این سوره مبارکه مورد توجه مردم قرار بگیره، اولشو با قل شروع کرده، به پیغمبر میگه بگو، این قل یعنی به مردم بفهمون هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آقا این سوره مبارزه با میلیاردها انسانی که دوچار دروغن، مهندس استاد دانشگاه این دروغ رو حقیقت میدون که بله خدا نگاه کرده تو کره زمین دیده عجب دختر زیبایی، انگار خودش خبر نداشته از آفرینش این دختر و بعد علاقه من شده و سالها در کدام بیابان اسم می بردن دنبال این دختر دویده و این دخترم از دست خدا در می رفته تا بالاخره گرفتار شده و همسر خداش. این ولم یکن له کفوا احد یعنی میلیاردها نفر جاهلانه دارن به من دروغ میبندن، خلاف میگن، غیر حقیقت میگن. حالا اونی هم که اومده به مردم القا کرده آقا مرگ آخر زندگیتونه، قیامتی وجود نداره، خب اون رو هم قرآن میگه داره دروغ میگه. اونی که اومده میگه فرشته وجود نداره داره دروغ میگه. خیلی مسائلو در قرآن مطرح میکنه که من غیر علمن به بشر القا شده. ما باید از کی بگیریم مسائل رو؟ قرآن میگه از اهل بصیرت. اهل بصیرت کیان؟ قرآن داره معرفی میکنه به این روشنی، قل ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرته، بیاین خدا رو ما به شما معرفی کن. آدم تو نهج البلاغه معرفی های امیر المؤمنین رو از خدا میبینه مس میکنه که چی کار کرده این انسان در معرفی پروردگار. حالت احتضار و شرح میده امیر المؤمنین انگار یه بار خودش محتضر شده، تمام واقعیاتو دیده، برگشت حالا داره برای مردم میگه کسی که مؤمنه حال احتضارشیه، کسی که کافره حال احتضارشیه، کسی که متوسطه حال احتضارشیه و بعد برزخش، بعد قیامتش، بعد عاقبتش. اینا بر بصیرت بیان شد. امیرالمؤمنین که میگه وجود انسان مرکب است از عالم معنا و عالم ملک، معنیش اینه یک روی تو به جانب خدا و فرشتگان و قیامت و بهشت، چون اون رو از اون عالم آفریده شده، از عالم امر به قول قرآن، به قول عرفا از عالم معنا، از عالم ملکوت. و یه روی تو هم به دنیاست، اون رویی که از عناصر همین دنیا آفریده شده، که با همین رو میل به غذا داری، میل به شهوت داری، میل به لذت داری، میل به لباس داری، میل به خوراک داری، میل به آرایش داری، اینا همه مال روی دنیاییت. وقت اگه یه روی زندگی کنی فقط دنیا، من غلب شهوته على عقله، گفتار امیرالمؤمنین دنباله حرفشونه، کسی که عقلش تعطیل بشه، همه کاره بشه شهوت، یعنی میل به امور مادی. کلمه شهوت به معنی میله، به معنی خواستنه. کسی که عقلش بیکار بشه و سردمدار زندگیش میلش بشه، میل به امور مادی، شهوتش بشه. من غلب شهوته علی عقله، حضرت می فرماید یه چنین آدمی پستر از حیوانات. چرا؟ چون حیوانات هرچی سرمایه دارن به کار میگیرن، ولی این موجود اون مجموعه سرمایه های معنوی رو به کار نگرفت. چرا؟ چون تو را فقط برای شهوت نیافریده بودند، این هدف نبوده. حالا که اومدی هدف شکنی کردی و حکمت و فلسفه وجود خودت رو رد کردی و خواست پروردگار و از آفرینش خود تعطیل کردی، خب بدتر از حیوانات، بی‌ارزش‌تر. چون او همه موجودیتشو به کار گرفته حیوان، ولی تو همه موجودیتتو به کار نگرفتی، فقط جنبه دنیایی تو به کار گرفتی، عالی ترین مرحله وجودتو لگد مال کرد، پوشون تاریک کرد. و من غلب شهوته علی عقله فهو اعلا من الملائکه، اما کسی که بدن داره، شکم داره، شهوت داره، اومده همه اینا رو دنبال روی معنویتش قرار داده، دنبال روی معنویت قرار دادن همه رو کشیده تو چارچوب حلال، چارچوب پاکی. خب این فرشتگان قیمتش بیشتر، چون فرشته جاذبه مادی نداره و بنده خداست، ولی این آدم و همه چی دنیا داره به طرف خودش میکشه و برخلاف جاذبه مادی داره به طرف خدا حرکت میکنه. ملک سبک بال میره جانب خدا، انسان سنگین بار، بار شهوت، بار بدن، بار شکم، بار علائق، ولی کمر خم نکرده زیر این همه بار، همه این بار رو هم به طرف خدا برگردونده، داره دنبال خودش میکشه به جانب پروردگار. خب این اعلا من الملائکه بایدم باش. امام هشتم می فرمویم از قول موسی بن جعفر. بعد حضرت می فرماید پدرم برا من که گفت پسرم، پدرم امام صادق فرمود. امام صادق فرموده بود به موسی بن جعفر پدرم امام باقر فرمود. امام باقر به حضرت صادق فرموده بود من از بابام زین العابدین شنیدم. امام چهارم به امام باقر فرمود من از حضرت سید الشهدا پدرم شنیدم. سید الشهدا فرموده بود به زین العابدین از بابام امیر المؤمنین شنیدم. امیر المؤمنین فرمود منم از پیغمبر شنیدم که ان المؤمن یا مثل المؤمن کملک مقرب وزن مؤمن وزن ملک مقرب. بعد پیغمبر فرمود و ان المؤمن افضل من ملک مقرب. نه بلکه مؤمن از ملک مقرب افضله و برتره. چرا برتره؟ برای اینکه ملک مقرب پر خالیه، رفتنش به جانب خدا باری نداره، زوری نداره، زحمتی نداره، مرارتی نداره، رنجی نداره. اما یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدها، تو با دنیایی از مشقت، بار، زحمت، رنج، با این بار بدن، با این بار شهوت، با این بار امیال، با این بار غرایز، با این بار جاذبه ها، با این بار تعلقات، همه این بار رو داری میکشی به جانب پروردگار، تو ارزشت از فرشته خیلی بیشتره. اون بی بار داره میره و تو با بار داری میری. تو کجا؟ او کجا؟ کامل براتون حل شد که به چه علت ملک مقرب خدا، فرشته وحی، فرمان بگیره جبرئیل، زهرا از کار خانه و دستداس و پشم ریسی خسته شده، خوابش برده، حسینش تو گهواره داره گریه میکنه، تو برو گهواره به جنبون که از صدای گریه حسین مادر بیدار نشه، برو تو خادم زهرای. این علتش که شنید. نه این که خیال بکنید چون دختر پیغمبر بوده جبرئیل اومده خادم شده به فرمان خدا، نه والله این نیست. اون دختر شاهان بودن که بی جهت عزیز دردونه بودن، که 50 کلفت و 10 نوکر دست به سینشون می شد و بیت المال مملکت رو خرج می کردن براشون فقط به این عنوان که دختر شاست. اما اینجا نه، اینجا چون فاطمه زهرا سقل بدن، سقل امیال، سقل غرائز، سقل خواسته ها، سقل تعلقات رو همه رو گره زده به روی معنویتش و به جانب خدا همه رو جهتگیری کرده و داره همه رو به سوی پروردگار میبره، اونم با معرفت و با عشق و با همت، شده برتر از ملائکه. حالا میارزه که فرشته‌ای چون جبرئیل بره و او رو خدمت بکنه، بیاد بند گهواره رو بگیره و بخونه تا بچه خوابش ببره، بچه با زمزمه زودتر خوابش میبره. ان فی الجنت نهرا من لبن. ببینید بالا سر بچه 4-5 ماهه جبرئیل چی رو داره مطرح میکنه، چی با بچه تناسب داره؟ شیر. من جبرئیل از یه شیری، چشمه شیری در بهش داره اسم میبره، چون بچه فعلا طبیعتش با شیر میزونه. که به بچه 4-5 ماهه داره میگه حسین من، شیر فقط منحصر به شیر مادرت نیستا، برای شما به این علت که شنیدی یه شیر دیگری قرار داده شده، کاملترین شیر، اونم در جایی ابدی چون بهش، ان فی الجنت نهرا من لبن، اونم برای کیا؟ لعلی و حسین و حسن، برای کیا؟ این وجود انسان. البته من نرسیدم گفتار اهل حقیقت رو براتون بگم که چگونه نمونه های از عالم اکبر در این عالم کبیر قرار داره که یه گوشش مربوط به داستان آدم خیلی هم مهمه، خیلی، که عنوانش رو اول منبر گفتم در معارف دینی بسیار قدیم در مسئله خلقت انسان، آدم مطرح، حوا مطرح، مار مطرح، طاووس مطرح، ابلیس هم مطرح، و این پنج حقیقت به نوعی در وجود همه انسان ها موجوده، که به خواست خدا فردا دنبال بکنم ببینم رشته بحث به کجا خواهد کشید. چی با بچه 4-5 ماه تناسب داره؟ شیر. چی با بچه 4-5 ماه تناسب داره؟ گهواره آرام بخش که بجنبوننش. چی با بچه تناسب داره؟ بیان نعمتها که یواش یواش بهش بگن کجایی و چیا در اینجا برات و در آینده، و هیچ کدام این تناسبها رو کربلا نسبت به بچه 6 ماهه رعایت نکرد. حتی ابی عبدالله به مردم نگفت که شما بالاخره تو دستگاهتون شیرم هست، یه ظرف شیر برای این بچه بیارین. قناعت به کمتر از شیر کرد ابی عبدالله. اینجور نبود که این 30,000 نفر شیر نداشته باشن. عراق مرکز لبنیات بود، قطعا اونا این چند روزه پنیر داشتن، شیر داشتن، ماست داشتن، تو لشگر همه چی داشتن. اما امام قناعت به آب کردن، اونم نگفتن آبی بدین که هم من بخورم همین بچه. فرمودن اگر فکر میکنید من او رو بهانه خودم قرار دادم، یه نفر بیاد این بچه رو از من بگیره، ببره یه مقدار آب بهش بده و به من برگردانه. اما حرف تمام نشده بود، که با تیر سه‌شعبه گلوی بچه رو هدف گرفتن. امام برگشت گفت خدایا قلب من برای این بچه آتش گرفت، یا لله فنفسی علی الرضیع الثانی فتمت السهام قبل الفصالی. خدایا بچه منو تیر سه‌شعبه از شیر مادر گرفت.